بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم. شهادت سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام رو انشالله که همه ما جز شیعیان و محبین و واقعی اهل بیت باشیم، سلامتی و شفای همه مرزا انشالله که شیعیان امام مجتبی در صحت سلامت عافیت و امنیت باشند. هدیه محضر حضرت صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. الحمدلله نامه 53 تمام شد. نامه 54 نهج البلاغه نامه ایست که حضرت برای طلحه و زبیر می نویسد و باز هم همون اتهام تکراری که بارها در نهج البلاغه راجع به او حضرت نکاتی فرمود. و من کتاب له علیه السلام الى طلحه و الزبیر مع عمران ابن الحسین الخزائی و ذکر هذا الكتاب ابو جعفر الاسکافی في کتاب المقامات في مناقب امیر المؤمنین. سید رزیم می نویسد این نامه را حضرت به طلحه و زبیر نوشت و اون واسطه ای که نامه را از حضرت گرفت و به طلحه و زبیر رسون عمران ابن حسین خزائی است. سلام علیکم و رحمت الله. از معدود جاهایی که سید رضی آدرس داده، یعنی ذکر کرده سند را یا کتاب را، همین نامه 54. ایشون میگه این نامه را ابو جعفر اسکافی در کتاب المقامات، که این مقاماتی کتابی است که در مناقب و فضائل امیرالمؤمنین نوشته شده، این نامه از اونجا گرفته شده. متن نامه این است: اما بعد، فقد علمت ما و ان کتمت ما، شما میدانید، کاملا علم دارید، اگرچه کتمان کنید، طلحه و زبیر شما میدانید حقایق را اگرچه کتمان میکنید. انی لم ارد الناس حتی ارادونی، من هیچ وقت به سمت مردم نرفتم، نخواستم که خودم را حاکم و رئیس کنم، بلکه مردم بودند که به سمت من آمدند. ولم ابایعهم حتی بایعونی، من ابتداعا نرفتم بیعت بگیرم از مردم، بلکه مردم آمدند و با من بیعت کردند، برخلاف خلفای قبلی که یا اصلا چیزی به نام دموکراسی نبود یا دموکراسی های محدود و زوری، با زور و کتک زدن عده‌ای رو می آوردن که بیعت کنن. فرمود انکما ممن ارادنی و بایعنی، شما هم که خودتون کاملا متوجهید، یادتون که نرفته، شما هم از همون کسانی بودید که با پای خودتون با اختیار خودتون آمدید و با من بیعت کردید. و ان العامت لم تبایعنی لسلطان غالب ولا لحرص حاضر. حضرت فرمود در حکومت هایی که استبدادی است، در حکومت هایی که رفراندوم و مردمی بودن درش لحاظ نشده، دو تا عامل مهم وجود داره که مردم علارغم میل باطنیشون با یه حکومتی بیعت ببندن. دو تا عامل هست که این عوامل باعث میشه مردم اگرچه دوست ندارن، اگرچه رغبت ندارن، ولی برن با یک حاکمی، با یک حکومتی بیعت کنن. اون دوتا عامل: یک، سلطان غالب، اون قدرت قاهر است، یک نیروی نظامی قدری، یک کودتایی شکل گرفته، هر کسی بیعت نکنه باش برخورد میکنن. حضرت فرمود خودتون که میدانید من در اون زمان به هیچ وجه قدرت نظامی به کار نبستم، هر کسی آمد بیعت کرد با میل و رضای خودش بود، اکراهی در کار نبود. و عامل دومی که بعضی وقتها باعث میشه مردم علارغم میلشون بیان بیعت کنند بحث تمایلات مالی است. لهرسن حاضر، من پولی هم نداشتم که کسی به طمع مال بخواد بیاد با من بیعت کنه، نه پولی فل مجلس در خزانه بیت المال بود، نه من کسی بودم که بخوام وعده سر خرمن به کسی بدم بگم بعد که به حکومت رسیدم بیت المال برای شما میشه. به هیچ وجه این گونه نبود. حضرت فرمود خب شما که اومدید بیعت کردید، هیچ عذری هم نداشتید، نه میترسیدید از من، نه پولی داشتم که بخواید بیایید به بهانه پول با من بیعت کنید. فَإِن كُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي طَائِعَيْنِ فَرْجِعَا وَتُوبَا إِلَى اللَّهِ مِنْ غَرِيبٍ. حضرت میفرماد قصه شما از دو حال خارج نیست. طلحه و زبیری که امروز بر ضد من قیام کردید و میگید ما با علی بیعت نکردیم، داستان شما از دو حالی که ذکر میکنم خارج نیست. یکی از اون دو حال این است، فرمود فَإِن كُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي طَائِعَيْنِ، اگر شما واقعا با میل و رغبت اون روز اومدید بیعت کردید، یعنی خودتون کاملا مطلعید و آگاهید، هیچ اجبار و اکراهی در کار نبود، در این صورت همین که شما علم مخالفت با من را بلند کردید مرتکب گناه شدید، مخالفت با امام کردید. فرجعا، از این پیمان شکنی دست بردارید و توبا الالله من قریبن، فورا توبه کنید چون امیدواریم خداوند توبه شما را بپذیرد. حالت اول اینه، اگر با میل و رغبت بیعت کرده بودید خب چیزی عوض نشده، من که همون علی هستم، نه عدالتم زیر سوال رفته، نه حکومت داریم بد بوده، نه به کسی ظلم کردم، پس دلیلی نداره شما بر ضد من قیام کنید. اون روز اول اومدید بیعت کردید، هنوز هم که شرایط عوض نشده، من همون علی هستم، پس شما هم باید بر بیعتتون باشید و اگر بیعتتون رو به هم زدید گناهکارید، باید توبه کنید. و اما حالت دوم، و این کنتما بایعتمانی کارهین، ولی اگر ادعاتون اینه، در فکر و خیال خودتون اینطور میگید که ما از همون روز اول با اکراه رفتیم بیعت کردیم، ما اصلا قصد بیعت نداشتیم، دست ما رو به زور گرفتن در دست علی گذاشتن، حضرت فرمود فقط جعلتما لی علیکم السبیل، اگر خوب دقت کنید این حرفی که دارید میزنید در واقع به نفع منه، در واقع راه را برای من باز کرده تا شما را مجازات کنم. حالا حضرت توضیح میده چگونه است که این جمله طلحه و زبیر به جای این که به نفعشون تمام بشه به ضررشون تمام میشه. حضرت توضیح میده، میفرماد به اظهار کما اطاعه و اصرار کما المعصیه، شما در واقع حرفتون اینه ما اون روز اومدیم یواش به طور اظهار فقط برای ظاهر سازی با تو بیعت کردیم، ولی درون ما باطن ما مخالفت با تو بود. حضرت میفرماید خب اینجا شما در واقع دچار نفاق شدید و شمایی که منافقید اولا هستید به مجازات، شما اینجا منافق بودنتون ثابت میشه و منافق کسی است که من با او برخورد میکنم. حضرت فرمود شما از دو حال خارج نیستید، یا با رضا و رغبت اومدید خب باید بیعت رو ادامه بدید، یا آمدید که مخالفت کنید، در این صورت نفاق شما ثابت میشه، راه برای برخورد با شما الان باز میشه. در واقع حضرت میفرماید کراهت اونجایی معنا داره که ترسی در کار باشه. خب شما دیروز ادعاتون اینه که ما ترسیدیم و بیعت کردیم دیگه، دیروز من نه حکومتی داشتم نه سپاهی داشتم، من تازه به حکومت رسیده بودم، هنوز هیچی در اختیار من نبود، شما چطور اون روز ترسیدید و بیعت کردید؟ ولی الان که حکومت من مستقر شده، قدرت من درست شده، نیروی نظامی من شکل گرفته، امروز نمی ترسید و دارید بر ضد من حرف می زنید، معلوم شما اشتباه می گید. اگر بنا به ترس بود امروز باید می ترسیدی، چون من قدرت دارم. اون روز که علی اصلا قدرتی در اختیار نداشت، سلام علیکم و رحمت الله، حضرت می فرماد اینجا هم کار به ضرر شما تمام می شه. شما نمی توانید بگید وقتی علی ضعیف بود ما ازش ترسیدیم، الان که علی قوی شده ما ازش نمی ترسیدیم. این اشتباه، این دقیقا خلافه. در هر دو صورت باید به اون عهدی که بستید و پیمانی که بستید پایبند باشید. امیرالمؤمنین قسم می خورد، فرمود ولأمری ما کنت ما به احق المهاجرین به تقیت والکتمان. طلحه و زبیر، مردم در زمان بیعت با من کسانی بودند که بعضی ها بیعت نکردند، امثال سعد ابن ابی وقاص، امثال عبدالله ابن عمر، امثال محمد ابن مسلمه، اینها کسانی هستند که گفتن ما با علی بیعت نمی کنیم. خب دقت بفرمایید حضرت چی میخواد بگه. حضرت فرمود شما هم میتونستید بگید من بیعت نمی کنم، من با مهاجرینی که بیعت نکردن کارشون نداشتم، اصلا نذاشتم کار به تقیه و کتمان برسه، گفتم هر کسی نمیخواهد بیعت کند بیعت نکند، اختیار دارید. سلام علیکم و رحمت الله. حالا شما دوتا آدم سرشناس بودید، شما آدم های عادی نبودید، اگر بیعت نمی کردید من اصلا نمیتونستم با شما برخورد کنم. یه فرد عادی بیعت نکنه، خب من گوششو میگرفتم، هرچند این کار رو نمی کردم ولی به فرض میتونستم با او برخورد کنم. ولی مگر میشه روز اول حکومت من بیام با طلحه و زبیر درگیر بشم؟ حضرت تعبیرشون اینه، قسم به جان خودم ما کنت ما به احق المهاجرین به تقیه و کتمان، شما سزاوار کتمان و تقیه نبودید، شما آدم های بزرگی بودید که اصلا نیازی نبود تقیه کنید، رسما هم اعلام میکردید ما با علی بیعت نمی کنیم، کسی نمیتونست با شما مخالفت کنه. یا آدم ضعیفی نبودید که بگید من از ترس جان خودم تقیه کردم، نه، این حرفتون درست نیست. و ان دفعکما هذا الامر من قبل ان تدخلا فی کان اوسع علیکما من خروجکما من بعد اقرارکما به. حضرت فرمود شما الان بیعت کردید و بیعت شکستید، این برای شما خیلی سخت داره، من دیگه الان رها نمی کنم شما رو، من از شما طلبکارم، اومدید بیعت کردید، دیگه اجازه نمیدم کسی بیعت شکنی کنه، ولی اگر روز اول بیعت نمی کردید من کارتون نداشتم، مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابن ابی وقاص بیعت نکردن، حضرت هم فرمود اینها رو رها کنید، کارشون نداشته باشید. حضرت ببینید جمله های حضرت چیه، و ان دفعکما هذا الامر، این که شما خلافت مرا نپذیرفتید من قبل ان تدخلا فی، اگر قبل از این که بیعت بحث بیعت مطرح می شد شما می گفتید ما بیعت نمی کنیم، کان اوسع علیکما، این خیلی برای شما بهتر بود، خیلی راحت تر بودید، تا الان که آمدید بیعت کردید ولی دیگه امکان خروج برای شما وجود ندارد. این تا این قسمتی که خوندیم همش مربوط به بحث خلافت بود، یعنی شما بیعت کردید باید پای بیعتتون بیستید و هیچ عذری از شما پذیرفته نیست. حالا جالبه، امیرالمومنین داره در مقابل صحابی پیغمبر استدلال عقلی مطرح میکنه، یعنی میگه یا اینطور است یا اونطور، از هر مسیری برید شما محکومید. علی خودش جزء صحابی پیغمبره، طلحه و زبیر هم جزء صحابی پیغمبرند و علی دارد بر ضد صحابی استدلال میکند و اونها رو محکوم میکنه. اما الان در عالم اسلام ادعی هستند که صحابی پیغمبر را مطلقاً معصوم میدانند، یعنی هر کار خلافی از اونها سر زده باشه، ولو اینکه عقل اونها رو محکوم کنه، ولو اینکه شرع اونها رو محکوم کنه. اینها میگن نه آقا، همین که یک نفر با پیغمبر نشست و برخاست داشت، یک لحظه پیغمبر رو دید، این دیگه معصومه، هر کاری انجام داد اشکالی نداره. در حالی که خود صحابی میبینید دیگه با هم مهاجم میکردن، نسبت به هم با دلیل حرف میزدن. قسمت بعدی نامه امیرالمؤمنین اشاره میکنه به تهمت همیشگی، یعنی قتل عثمان. حضرت فرمود وقد زعمت ما انی قتلت عثمان، شما دو نفر خیال کردید، فکر کرد. حضرت فرمود زعمت ما، یعنی یه حرف بی خودیست، فکر کردید که من عثمان را کشتم. فبینی و بینکما من تخلف عنی و انکما من اهل المدینه. آقایون الان من هرچی بگم شما میگید علی داره از خودش دفاع میکنه، شما هم هر حرفی بزنید روی حساب دفاع از خودتون حرف میزنید، ولی ما یک قاضی داریم که خوب میتونه قضاوت کنه. بیاید بریم سراغ مردم مدینه، اون مردمی که نه طرفدار علی هستن نه طرفدار شما، مردم کوچ و بازار، مردم عادی که نه سیاسی هن، نه علاقه خاصی به این طرف دارن نه به اون طرف. بیاید بریم از اونها بپرسیم ببینیم در جریان قتل عثمان مدافع عثمان چه کسی بود، مهاجم به خانه عثمان چه کسی بود، چه کسی مردم رو تحریک میکرد. در ادامه این نامه که دیگه سید رزیز نقل نکرده، حضرت تعرضی هم میکنه به عایشه که عایشه تو هم مثل همین هایی، تو هم باید بیای بریم در دادگاه قضاوت مردمی ببینیم مردم چه میگن، آیا علی مردم را تحریک میکرد به قتل عثمان، یا تو بودی که میگفتی اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا، بکشید این پیر مرد را. مردم که یادشون نرفته. حالا درسته یه عده‌ای رو شما دور خودتون جمع کردید، به وعده پول، به تطمیع، به تهدید اومدید جمل رو به راه بندازید، ولی خیلی از مردم هم در این بحث‌های سیاسی دخالت نکردن، اونها قاضیان خوبی هستن. فرمود فبینی و بینکما من تخلف عنی و انکما من اهل المدینه، قاضی بین من و شما اون کسانی هستن که نه با من هستن نه با شما هستن. ثم یلزم کل امرئ به قدر محتمل، بیایید بریم قضاوت مردم رو ببینیم، ولی مرد باشید، هر حکمی را که مردم صادر کردند پای اون حکم بایستیم، هر مجرمی را به اندازه جرمش مجازات کنیم. بعد میبینید که اگر شما رفتید در شهر، رفتید در انظار عمومی، شما متهم ردیف اول هستید، شما هستید که دستور قتل عثمان رو صادر کردید، و علی کسی است که تا اونجایی که میشد از خلیفه سوم دفاع کرد، نه از کارهای او بلکه از جان او. حضرت فرمود خلیفه کشی نباید باب بشه، عثمان الان میمیرد و تمام خیانت هایی که کرده از بین میره، در حالی که ما میتونیم عثمان رو دستگیر کنیم، مجازات کنیم، ببینیم پول ها رو به چه کسانی داده، هم شرکای او رو در این خیانت دستگیر کنیم. ولی این اتفاق نیفتاد، عثمان کشته شد و تمام اون خرد و برد هایی که در حکومتش به وجود اومده بود همش پنهان شد، همش از بین رفت، مردم و بیت المال نتونستن به حقشون برسن. حضرت در جملات آخر این دو پیر مردی که سابقه خوبی در اسلام داشتند رو توصیه می کند به بازگشت. فرمود فرج آ ایها الشیخان ان رأیکما، شما دو تا پیر مردید، شیخید، سرد و گرم چشیده روزگارید، پیغمبر رو دیدید، شما می دانید چند صباح دیگه کار شما تمامه، یعنی اگر جمل هم پیش نیاید، اگر کشته هم نشید، شما عمر زیادی ندارید، به خاطر این باقی مونده کم عمرتون عاقبت خودتون رو، قیامت خودتون رو خراب نکنید. فرج آ ایها الشیخان ان رأیکما فان الان
اعظم امرکما الار، شما اگر در زمان حاضر یعنی تو همین باقی مونده عمر دنیاییتون از این مسیر اشتباه دست بردارید، نهایتش اینه که چهار نفر به شما بی احترامی میکنن، از چشم چند نفر میفتید، بهتون میگن بی بصیرت، درسته؟ یه آر و ننگی فقط برای شماست که فلانی بعد از یک عمر مجاهدت چند سباهی منحرف بود، چند سباهی بیعت شکن، تمام میشه. اما اگر از این مسیر بر نگردید، من قبل ایجتمع الار و النار، اگر با همین مسیری که الان دارید طی کنید و بمیرید، اونجا دیگه دو تا مشکل دامنتون رو میگیره. یک آر، یعنی ننگی که در قیامت بر شما هست، و دو النار، اونجا دیگه آتش جهنم هم نصیب شما خواهد شد. و السلام، الحمدلله رب العالمین.